صبح شما بخیر. سلام علیکم مردم نازنین ایران، من سعید توکلی هستم. این برنامه یه سلام صبح بخیر رادیو ایرانه که امروز در مورد خودرو داریم صحبت میکنیم، وضعیت عجیب و غریب قیمت در بازار و حرکت‌های انتحاری که کارخانه ها میزنن و باعث افزایش قیمت در بازار آزاد هم میشوند. آقای دکتر شیوا رئیس شورای ملی رقابت هستن، ایشون مرکز ملی رقابت که به هر حال جایی هستن که میتوانیم بگیم متولی نظارت بر قیمت هستند، شورا و مرکز ملی رقابت. آقای دکتر پشت خط ارتباطی برنامه ما هستن. سلام، صبح شما بخیر. خوش آمدید آقای دکتر شیوا.
من هم خدمت جناب عالی شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و روز خوبی رو برای همه آرزو دارم.
درود بر شما. من برای مردم بگم شما چه جایگاه علمی دارید. آقای دکتر شیوا کارشناس علوم اقتصادی هستن از دانشگاه تهران، کارشناس ارشد علوم اقتصادی هستن از دانشگاه هوستون تگزاس، دکترای مهندسی سیستم های اقتصادی شون هم از همون دانشگاه تگزاس گرفتن. از سال 1392 رئیس شورای ملی رقابت هستن. 27 آذر منصوب شدن، یعنی 27 آذر امسال میشه 7 سالی که در این سمت هستن. آقای دکتر، تو کشورهای دیگه چطور مدیریت میکنن قیمت آن چیزی که ما اسمش گذاشتیم خودرو و تبدیلش کردیم به یک کالای سرمایه‌ای به جای کالای مصرفی؟ یعنی تو همون هستونی که شما درس میخوندید در تگزاس، مثلا یه روزی کسی فکر میکنه که شب بخوابه صبح یه دفعه ببینه مثلا 5 میلیون تومان، 20 میلیون تومان، 10 میلیون تومان یه خودرو گرون شده؟ حالا
ببینید، ما کشورمون یک کشور بسیار ویژه‌ایه، با هیچ کشور دیگه هم نمیتونیم مقایسه‌اش بکنیم.
موافقم.
از این بابت که ما اقتصادمون یک اقتصاد بسته هستش، ارتباط با هیچ کشور در جهان نداریم به اون معنا، و الان هم تحریم ها و این مسائل که بهش اضافه شده وضعیت رو بسیار بدتر کرده. واردات صفر شده، اصلا وارداتی نداریم. ولذا این که حالا ما مقایسهش کنیم با آمریکا که کشور باز سرمایه داری هستش و تولید کنندگان زیادی از کشورهای دیگری بهش خودرو وارد میکنن و خلاصه خیلی متفاوته، یعنی یه بازار رقابتی اونجا هستش در رابطه با خودرو، چه از نظر خودروهای داخلی کشور داخلی، یعنی تولید کنندگان داخلی، چه از نظر وارداتی که بر اون کشور وارد میشه. علیرغم ما الان یک کشوری هستیم با این مشخصه که یک دو تا خودروساز داریم که این دو تا هم حدوداً یک خودروساز قلمداد میشن و چون هر کدوم سهمشون در تولید خودروهای مشخصی هستش، علیرغم انحصار کامل در این بازار خودرو در کشور ما وجود داره. لذا وقتی که انحصار هستش، بر اساس قانون شورای رقابت باید دستورالعمل قیمت بده. به این معنا که شورای رقابت وظیفه‌شه که دستورالعمل برای چی بده؟ به خاطر اینکه در بازار انحصاری انحصارگر پیوسته دنبال قیمت بالا هستش. یعنی اینکه تلاش میکنه بالاترین قیمت رو به دست بیاره. چون بازار چون بازار انحصاری هست، لذا شورای رقابت باید دخالت بکنه بر اساس قانون که دست مصرف کننده واقعی، دقت کنید، دست مصرف کننده واقعی قیمتی برسه که اون قیمت عادلانه منصفانه باشه و تولید کننده هم سود مناسب و سود خودش رو ببره. و ما هم دستورالعملی که دادیم، قیمتهایی که اعلام کردیم بر اساس همین فرمول بوده. یعنی اگر اینجا بازار رقابتی هم بود، همین قیمتایی که ما اعلام کردیم، همون قیمتا به دست مصرف کننده واقعی میرسه. حالا در کشور ما چی شده؟ به خاطر اون میزان نقدینگی بسیار بالایی که در جامعه وجود داره و آنچه که مردم این نقدینگی رو به خاطر وضعیت تورمی هم در کشور هستش، میخوان از این نقدینگی حد اکثر استفاده رو ببرن. لذا این رو میان میزنن به خرید کالا، میان میزنن نمیدونم در راه های مختلف خرج میکنن. یکی از کارش این باعث میشه که تقاضای واقعی دیگه مشخص نباشه، تقاضای کاذب باشه، یعنی او که میخره خود رو میخره به خاطر این نیستش که بره استفاده بکنه، بره ازش پول در بیاره مثل اسنپ بشه فلان. او ممکنه یکی از اونهایی باشه که پولی داره میخواد بخره و بعدم بفروشه. حالا ما اومدیم چیکار کردیم؟ ما گفتیم ما چون این خودرو الان قیمتش با قیمت بازار آزاد به خاطر این تقاضای کاذب قیمتش متفاوت هست، لذا متقاضیان واقعی میتوانند تو این بازار بیان و خرید بکنن. متقاضیان واقعی کیا هستن؟ کسانی که خودرو سه سال گذشته خودرو نخریده باشن، کسانی که گواهینامه داشته باشن، کسانی که نمیدونم خودروشون رو بعدش نتونن بفروشن. تا اونجا که تونستیم این میزان ورودی افراد و اینجا تنگ کردیم که واقعا دسترسی پیدا کنیم به متقاضیان واقعی. حالا آیا موفق بودیم یا نه؟ من یک بار دیگه هم گفتم در برنامه شما واقعا ما به فکرمون غیره، و بعدم گفتیم که قرعه کشی بکنیم، یعنی تنها راهش، چون اون راه گذشته هر کس میواد میگه آقا من 5 دقیقه سایت بسته شدش، نمیدونم ربات استفاده کردن، انواع اقسام ترفند ها میزنن که وارد سیستم بشن، من 5 میلیون دادم نام نویسی کردم، نمیدونم از این مسائل زیاد بودش. ولی از اون موقع که قرعه کشی شده خوشبختانه از این بابت ما دیگه هیچ شکایتی نداریم، یعنی قرعه کشی ما فکر میکنیم به طور عادلانه داره تقسیم میشه. ولی این که آیا تمام کسانی که در قرعه کشی شرکت میکنن؟
خیلی خوب آقای دکتر، من فرمایشات شما رو به گوش کردم کامل، و به نظرم اون آنچه که میخواستید در کلامتون بفرمایید کلامتون منعقد شد. آقای دکتر ببینید، تا اینجای ماجرا درسته، شما میگید آقا ما باید مصرف کننده واقعی رو پیدا بکنیم، کسی که دلال نباشه، کسی که نخواد ماشینه بگیره بذاره تو پارکینگ یه دو ماه بعد بفروشه یه سودی آیدش بشه، که اون هم البته باز به خاطر اقتصاد بیمار ماست. اگه اقتصاد ما بیمار نبود که کسی نمیومد بگه آقا من ماشینی که کالای مصرفیه رو بخرم بذارم تو پارکینگ، خودم با موتور رو پیاده برم این ورمون، بلکه 4 روز دیگه این ماشینا رو بفروشم 2000 سود کنم، اصلا با اونش کاری ندارم. برگردیم به این قسمت ماجرا که شما میفرمایید آقا ما اومدیم مبادی ورودی رو تنگ کردیم، گفتیم آقا باید قرعه کشی بکنیم، سه سال ماشین نخریده باشی، اگه خریدی نرفتی به شماره گذاری، نمیدونم ماشینت رو علم میکنیم بل میکنیم، گارانتیشو
بفروشی
گارانتیشو. ببینید هیچ جای دنیا نمیان به یک کسی که میخواد یه ماشین بخره، اصلا فارغ از این که میخواد اینو انبارش کنه، احتکارش کنه یا میخواد سوارش بشه، اینجوری زور بگن سه سال ماشین نخریده باشی، قرعه کشی هم بکنی مثلا برای 20
سال. باز زوره شما ما رو با دنیا. ببینید من اولش گفتم، اولی دوره ای که من گفتم
باشه.
گفتم آقا با
باشه.
یه کشوری هستی که بسیار ویژه هستی.
بله متوجه
شدم. ویژگی بر اینه که اصلا هیچ جای دنیا کالای خودرو به عنوان کالای سرمایه‌ای نیستش که اینجا ایران میان میخره. بله اون که
این قسمتش رو شما بر من ببخشید، دستای ما بالاست، تسلیمیم، داریم پرچم سفید تکون میدیم. بیایم این ور ماجرا، یه دوگانه این وسط رخ میده. شما با این سفت و سختی میایید سعی میکنید که مدیریت بکنید تقاضا رو که تولیدتون جواب بده، از اون ور همین الان شما اراده بکنید یه تلفن میزنید ماشین میارن در خونه بهتون تحویل میدن با نمایندگی های مجازن. این باگ به قول فرنگی ها، این نشتی، این درز در واقع ماشین از کارخونه به نمایندگی ها کجا داره اتفاق میفته؟ من شما نمیتونیم بگیم.
بله
جان
متوجه شدم. ببینید شما میدونید که ما در کشور یکی از چیزایی که خیلی زیاد داریم دستگاه های نظارتی هستش، درسته؟ دستگاه های نظارتی مسئولیت دارن. ما ببینید ما توی تشکیلاتمون کل کارشناس و غیر کارشناس هم همه 70 نفریم. ما که نمیتونیم بیایم بریم دنبال، یعنی جزء وظایف ما هم نیستش که بیایم بگردیم بریم بگردیم ببینیم آقا چی خده. ما در قرعه کشی نظارت کامل داریم که دلالا نمیدونیم دیگه، اونی که الان سه سال خود رو نخریده، اونی که نمیدونم گواهی نامه داره، اونی که اون شرایط رو گذاشتیم، حالا اگر دلال از آب در اومده خب این دیگه ما نمیتونیم اونو دیگه کاری بکنیم. ولی اگر شما میفرمایید که آقا تو این قرعه کشیه یه سری دلال ویژه بهشون میدن، نه اینطوری به هیچ وجه نیست. چندین
نه تو قرعه کشی این اتفاق نمیفته، اما خارج از این مبنای قرعه کشیه انگار یه جای کار میده. میدونید
به هیچ وجه نمیتونه اتفاق بیفته، به خاطر اینکه الان روزانه دقیقاً روزانه معلوم میزان تولید خودروسازان، بعد اون خودروسازان میزان قرعه کشی هم که واگذار میکنن دقیقاً مشخصه و هیچ نشتی نمیتونه الان داشته باشه. 5-6 تا نهاد نظارتی اونجا دارن نظارت میکنن و کسی هم دیگه، حالا همه اینا رو هم که نمیتونه خودروساز بخره، که خود ما هم ناظر داریم در قرعه کشی، ناظر داریم در نمیدونم در توزیع ناظر داریم، ولی به هر حال مملکت ما میگم اینا آقای توکلی یه بحث دیگه هم هستش جا. ببینید تعداد زیادی از اینها که الان داره توزیع میشه، ما یک سال و نیم تو جریان دستورالعمل قیمت نبودیم، یه مقدار اعمال گذشته هم هست، تعهدات خودروسازان برای گذشته هم هستش، یعنی در گذشته یه نفر میتونست 50 تا خودرو بگیره، یه نفر میتونست ثبت‌نام بکنه، میتونست کارهای خیلی زیادی بکنه و لذا شاید نمیدونم هنوزم، یعنی نمیدونم به این دلیل میگم که به خاطر اینکه نرفتم بپرسم آقا تو قبل یا نه بعدش، شاید بعضی از اینا مال گذشته هستن. ما انشالله به زودی اینا تعهداتشون رو دیگه دارن تموم میکنن، تعهداتشون تموم بشه حتما دیگه بقیهش کسانی هستن که در قرعه‌کشی
شرکت کردن و برنده شدن
و تمام تولیداتم فقط به اونا منحصر پیدا
میکنه. آقای دکتر یه تلفن با هم گوش کنیم، یه ذره حال مردم رو متوجه بشیم، برگردیم صحبتمون با هم ادامه بدیم.
ما حال مردم خیلی خوب متوجه هستیم.
خدا پدرتون بیام. ببینید منی که صبح اینجا میشینم پای میکروفون، میدونید چقدر پیامک به ما میدن که مثلا بابا توکلی تو هم نفس تا جای گرم بلند میشه، صبح اول صبح معلوم نیست چی خوردی، مثلا اینجوری با انرژی، مثلا مردم خستن از این که مسئولین ما آقای دکتر تو تصمیم گیری بعضیاشون دچار تردیدن، دچار بلا تکلیفی.
این دستورالعمل قیمت رو که ما دادیم که قیمتش با این قیمت‌های به اصطلاح عادلانه و این قیمت منصفانه، میدونید چقدر مخالف با داشتیم ما این وضعیت،
میدونم شما با یک مافیای عجیب و غریب طرفید، این رو هم میدونم
و واقعا من مردم رو درک میکنم، ولی واقعا جامعه همون اینطوریه دیگه، چیکار کنیم آخه؟ ما اون موقع که یاد
آقا دکتر این تلفن رو بشنویم بعد برگردیم راجع به مافیا با هم زیاد صحبت کنیم، ببینیم دون کورلئونه این ماجرا کجا نشسته، کیه، چیکار داره میکنه. این تلفن رو گوش کنیم با آقای دکتر.
خدمت شما عرض کنم که من یه خودروی آریسان اسفند 98 ثبت نام کردم برای تحویل شهریور 99. اون زمان قیمت این خودرو 51,500 بود. دقیقاً تا دیروز قیمتش همین بود. یعنی شهریور بعد این خودرو به ما تحویل داده میشد. دیروز قیمت این ماشین رو به ما اعلام کردن 70 میلیون بالاتر از قیمت روز قبلش. یعنی دقیقاً 70 میلیون نسبت به برج 5 قیمتش گرونتر شده. میخوام ببینم این دلیلش چی میتونه باشه. اگرم میخواستن یه همچین حرکتی رو انجام بدن، حداقل باید یک ماه زودتر به مردم میگفتن که مردم بتونن پول تهیه کنن، بیان خودروشون رو تحویل بگیرن. نه اینکه بذارن تو لحظه آخر بگن خب شما 6-7 روز مهلت دارید، یا پولو پرداخت کنید یا انصراف بدید. یعنی الان هم میگن شما انصراف بدید و این یه شوک خیلی وحشتناکی تو بازار خودرو به وجود میاره.
آره تو نظرتون چیه راجع به اتفاق این گونه؟
آره اینها به اصطلاح قراردادشون، ببینیم قرارداد، معمولا قرارداد وقتی می‌نویسن قرارداد باید به زمان قرارداد نوشتن قیمت به زمان تحویل.
آره دیگه قیمت زمان تحویل بوده دیگه که اینجوری میگن.
آره دقت کنید، زمان تحویلشون هر قیمتی بوده باید به همون قیمت بفروشن. یعنی شما میدونید که الان بر اساس به خاطر تورمی که وجود داره، هر سه ماه یک بار خودروسازا میتونن از بانک مرکزی استعلام بگیرن و ببینن تورم بخشی چقدر بوده اضافه کنن.
یعنی 100% بوده از اسفند، یعنی مثلا از اسفند 98 این خودروی آریسان، اتفاقا من الان لیستشو آوردم، قیمت فروردین 99 51500، اردیبهشت 51500، همینجوری اومده تا مرداد 99، شهریور 99 120 میلیون و 560000 تومان.
یعنی یه خودروی که من... ایشون زمان تحویلش هر قیمتی که بوده باید بهش اون قیمت بدن. من الانم دارم الان اعلام میکنم، چون به ما هم خیلی شکایت شده بود. ببینید هر کس هر زمان تحویلش خودرو هر رقمی بوده، هر قیمتی بوده، باید به اون قیمت باید خودرو بهش تحویل بدن.
یه چیزی بگم من... یه چیزی عرض بکنم. ببینید ما میخوایم یه خودرو من بخوام یه خودروی به یه نفر بفروشم که قرارداد ترکمانچای که باهاش امضا نمیکنم، که بهش میگیم آقا خیلی خوب باشه تو
چاره ای نداری، انتخابی نداری. ما اومدیم واردات خودروی خارجی رو ممنوع کردیم با اسم حمایت از تولید داخل.
ما تمام قراردادها رو منصفانه کردیم.
اشکال نداره، دارم همین رو عرض میکنم. میگم
کلی روشون
از که این اتفاق افتاده؟ یعنی این منصفانه بودن از همون قبل معتقدید که منصفانه بوده؟
از اون قبل ما نوشته بودیم که اینا به هیچ وجه، مگه اینکه قرارداد رو عوض کرده باشن.
نه قرارداد عوض نشده، شما دارید درست میگید. ببینید به من گفتن که آقا ما خودرو رو شهریور ماه مثلا به تو تحویل میدیم به نرخ روز دیگه.
همون قیمت شهریور ماه باید ازش بگیرن.
خیلی خوب دیگه، قیمت شهریور ماه یه دفعه دیشب کارخونه اعلام کرده، این تلفن بود، مستنداتش هم الان به همکار ما گفتن اگه بخواید واسهتون میفرستیم. میگه آقا کارخونه دیروز من زنگ زدن که آقا بیا خودرو تو تحویل بگیر، 51,500,000 بوده، الان باید 120,000,000 تومان بدی.
آقای توکلی ببینید، هر سه ماه یک بار، خب هر سه ماه یک بار
یه افزایش قیمتی رو چقدر اضافه میشه؟ 100% که اضافه نشده؟
نه 10, 15, 11, 12. الان فقط یه سه ماه بیشتر هم شامل حالشون نمیشه. یعنی اونهایی که ببینید، ما قیمت که اونطوری نیستش که دیگه، حالا ما از اردیبهشت ما وارد سیستم کشیم، اردیبهشت 99 وارد شدیم، الان یک قیمت گذاری هایی که دستور عمل قیمتمون بر اساس اون مشخص دیگه که قیمتمون چقدر بوده، اینها یه دونه نامه به شورای رقابت بنویسن و از ما قیمت استعلام بکنن، ما سریع قیمت رو بهشون اعلام میکنیم که چه قیمتی بوده، انشالله همون قیمت رو حتما باید اعمال بکنم.
آقای دکتر شیوا، یه ذره راجع به این مافیای با هم صحبت کنیم. کی نمیذاره شما کارتون رو بکنید؟
یعنی آقای
دکتر شیوا، شما متولد 1329 اید، الحمدلله 70 سال از خداوند عمر گرفتید، سرتون هم که زیر بغل کسی نبوده، سرتون جلوی کسی دلا نبوده، آدم درس خونده هستید، استاد دانشگاهید، حضرت ابو عبدالله گفت اگه دین ندارید لااقل آزاده باشید. آزاده باشیم دیگه، حرف حسابو بزنید، یا ازمون حرف حسابو میپذیرن یا بهمون میگن بفهمو کنار. شما بهتون بگم برو کنار، میرید دانشگاه درس میدید، من بهم بگم برو کنار، باید برم جوراب بفروشم. حداقل شما جایگاهتون خوبه جان.
آی توکلی، ما اگر نمیخواستیم آزاده باشی که نرفتی تو شورای رقابت، میرفتیم یه جایی باشیم که دیگه هم حدیث تو سر نباشه، مردم اینقدر نفرین و ناله و یه حرفو نکن. ما رفتیم توی شورای رقابت،
خداوند بعد ما رو قضاوت کنه. اما مافیای بگید، از مافیای بگید یه ذره، اما مافیای بگید بدونیم کجای کار آخه میلنگه. نمیشه که ببینید از رهبر انقلاب تا ذیل مجموعه در واقع صنعت مملکت، همه دارن میگن آقا ما خودروی خوب باید تولید بکنیم و با قیمت درست به مردم بدیم. تحریمیم؟ بله. نمیدونم قطعه بهمون نمیدن؟ بله. از اونور قطعه ساز میاد میگه آقا قطعه نمیدن که نمیدن، من دارم تولید میکنم، خودروساز پولمو نمیده. به خودروساز تولید صحبت میکنه، میگه آقا من زیانده هم. اصلا یه ذره بگید ما دنبال در واقع این قاتل بروسلی باید کجا بگردیم آقای دکتر؟
آقای توکلی، خود شما میدونید دیگه، هر جا که پول وجود داشته باشه، هر جا که رانت وجود داشته باشه، یه گروه مافیا درست میشه دیگه. من حدود چند ماه پیش بود یه مصاحبه که کردم، ببینید همون موقع اون مسئولین نهادهای نظارتی وقتی ریختن تو بازار، تعداد زیادی از افرادی که احتکار کرده بودن، تعداد زیادی از افرادی که تو سایت ها علکی قیمت درست میکردن، تمام اینا رو وقتی که گرفتن و خیلی بازار متعادل شد. ولی بازار من نمیدونم چرا سیستم باز برگشت به عقب. آقا تو این کشور ما با این مشخصه که داریم، اگر نظارت بر توزیع نباشه، اگر نظارت بر خرید نباشه، به خصوص در رابطه با کالای انحصاری، خب همین اتفاقات میفته دیگه، سوء استفاده ها کلان میشه. یه عده پولدار بسیار کلان بدون اینکه دلسوزی برای هیچکی داشته باشن، اینا میان از کسانی دیگه ای که به اصطلاح نیازمندن رو در اختیار میگیرن و این کارا رو میکنن. و حالا من یعنی واقعا شخصا من نمیدونم الان اسم ببرم یا بگم کجاست اون مافیا، ولی نهادهای نظارتی خودشون میدونن. من دیشبم مصاحبه داشتم، گفتم نهادهای نظارتی باید وارد بازار بشن. اینا تا موقعی که این بازار انحصاری هست، تا موقعی که رانت توی این بازار هست، باید نهادهای نظارتی چارچشمی این بازار رو نظارت بکنن، نگاه بکنن. بله، نمیتونن که این بازار رو رها بکنن. شما چرا بازارهای دیگر رو بازارهای دیگه رو شب و روز دارید نگاه میکنید، پلیس اونجاست.
اونا هم فقط نگاه میکنن آخه، اونا هم فقط نگاه میکنن و سوت میزنن، تشویق میکنن. آقای دکتر شیوا، من یه سوال بپرسم ختم گفتگومون باشه. چرا حالا که ما خودروساز داخلی منظورش نمیرسد به خاطر آنچه که از قبل تعهد داشته به مردم بده، الان مثلا میگیم آقا این دو تا کارخانه خودروسازی ما هنوز دارن تعهدات قبلیشون رو در واقع پاسخ میگن، چرا نمیایم واردات یه گروهی از خودروها رو آزاد بکنیم، یه هم حق انتخاب مردم افزایش پیدا کنه، همین رقابت پذیری باعث بشه قیمت خودرو داخلی حداقل توی بازار آزاد متعادل بشه؟
بله، اینم این اولین پیشنهاد شورای رقابت بودش، ولی مشکلاتی که ما الان داریم مشکلات ارضی هست و این الان واقعا مملکت و دولت و هیچکی ارز نداره برای خودرو و برای ما کالای اساسی با مشکل داریم روبرو میشیم برای تهیه ارزمون، چه باشه برای خودرو که حالا یه عده‌ای میگن این خودرو اصلا لاکسریه، یعنی یه چیز یه کالای خیلی مورد نیازم نیست و لوکس و فلان اینا، ولذا الان به خاطر نبود ارز واقعا الان با، ولی در مقاطع دیگه بعض مواقع بهانه های دیگه ای هستش، ولی الان
صرفا مسئله ارز.
بله بله، شما یادتون هستش ما چند سال پیش که واردات حالا نیم بند خودرو بودش، خود این خودروهای فروش‌های داخلی همه خودروهاشون نمیتونستن بفروشن با
آره
همین قیمت،
خواهش میکردن التماس میکردن مردم بخرن، یعنی تعادل ایجاد کردن،
10% بهره 4 ساله میخواستن بفروشن کسی ازشون نمیخرید، همین خودروهای سراتو که الان نمیدونم چی شده الان مشتری نداشتن، دنبال این میگردن که
90 میلیون تومان قسطی میدادن 20 تومانشو میگرفتن بقیهشو 40 قسطی
میدادن، دنبال یه عید میگشتن که پیدا بشه بزنن فروش ویژه و اینا، ولی خب الان چون بسته شده و واقعا مشکلات این تحریم، لعنت به اون کسانی که باعث این تحریم شدن و داخلم که خب همونطور که میدونی سرمایه‌گذاری در خودرو متأسفانه نشده
باید.
این وزارت صنعت سمت باید تلاش بکنه که بالاخره تو این زمینه سرمایه‌گذاری بشه،
یه جوری عمل کردیم که هی دستمون میذارن تو پوست گردو، به محض اینکه امریکا تحریماشو برگردون همین خودروسازای گردن کلوف فرانسوی‌ها سرشون کشیدن رفتن، خط تولید اینجا احداث شده بود، قطع احساس اومده بود، سوال دارم قطع احساسی که برای چراغ جلوی همین خودروهای فرانسوی اومده بود اون موقع 4 5 سال پیش بالای 10 میلیارد تومان هزینه خط کرده بود، الان هیچ چی نشسته
خودروسازای یک دنیا التماس می‌کردن که بیان تو ایران، باور کنی اون موقع این ماها یعنی
ما ناز میکردیم، ما
ناز میکردن و خود رو سازای ما نمیذاشتن مثلا بیان، ولی الان متاسفانه اینطوری شده دیگه، همه گذاشتن رفتن و
خدا عبرت به خیرمون کنه و خدا لعنت کنه با سبانی های اینجور اتفاق ها و اینکه در واقع به مردم فشار میاد. خیلی ممنونم آقای دکتر شیوا که در این گفتگو شرکت کردید، به نظرم گفتگو خوبی بود، امیدوارم نظر شما هم همینطور بود.
هر کس به هر حال هر شکایتی داره به شورای رقابت اگر انعکاس بده، ما با کمال میل و در توانمون دخالت میکنیم و سعی میکنیم که حق اون افرادو بگیریم.
درود بر جناب عالی، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم آقای دکتر شیوا، خیلی متشکرم، خداحافظ. خانم ها آقایان، گفتگو کردم با رئیس شورای رقابت و مرکز ملی رقابت آقای دکتر رضا شیوا.